ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ میگوید که در ماه رمضان در افغانستان نگران زنانند که نانآور خانواده هایشانند، زیرا افغانستان به بحران غذایی دچار بوده و زنان بیشتر از این بحران متاثر می شوند. هیدربار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر، دیروز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که ماه رمضان زمان است که مردم بتوانند غذا تهیه کنند، مشترکاً با اعضای خانواده افطار کنند و لذت ببرند.
ما می دانیم که بحران بشر دوستانه در حال حاضر در افغانستان خیلی جدی است. این زنان، به ویژه زنانی که نانآور خانواده هایشانند، بیشتر متاثر می سازد به خاطر محدودیت های طالبان.
خانمبار ابراز امیدواری کرد که با وجود محدودیت های طالبان در برابر زنان که آنها نمی توانند کار کنند و آزادانه رفت و آمد نمایند، آنها بتوانند که در ماه رمضان برای خانواده هایشان مواد غذایی تهیه نمایند. بر اساس آمار دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه ملل متحد اوچا، در حال حاضر 20,900,000 تن در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. ملا محمد حسن آخوند، رئیس الوزرای حکومت طالبان، با رسیدن ماه مبارک رمضان از مقامات خواسته است که برای جلوگیری از افزایش نرخ اشیا نظارت جدی و اقدامات لازمی را پیش گیرند. بر اساس گزارش خبرگزاری باختر که تحت کنترل طالبان است، ملا محمد حسن آخوند در یک اعلامیه ماه مبارک رمضان را برای تمام مسلمانان یک فرصت خوانده که به یکدیگر همدردی نشان بدهند، از یگانگی و صله رحم کار بگیرند و دست مردم بی‌بضاعت را بگیرند. رئیس الوزرای حکومت طالبان در یک زمان در مورد جلوگیری از افزایش نرخ‌ها در ماه رمضان سخن می‌گوید که بانک جهانی در گزارش اخیر خود گفته است که در اواخر نرخ مواد خوراکی و غیر خوراکی در افغانستان کاهش یافته که در کوتاه مدت به نفع خانواده‌های بی‌بضاعت است، اما با گفته این بانک چون این وضعیت می‌تواند یک مشکل بزرگ اقتصادی را ایجاد نماید. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند امروز سه شنبه 12 مارچ آخرین و 30 مسابقه یک روزه خود را برگزار می‌کنند. این بازی ساعت 4 به وقت افغانستان در میدان شهر شارجه در امارات متحده عرب برگزار می‌شود. کرکت بورد افغانستان گفته که بازیکنان افغان تمرینات خود را خوب انجام دادند. بازی دوم این سلسله مسابقات بین تیم‌های افغانستان و آیرلند به دلیل بارندگی لغو شد، اما بازی نخست پنجشنبه هفته قبل 7 مارچ برگزار شد که تیم افغانستان در آن برنده شد. در نتیجه فروریختن یک تعمیر سه منزله در منطقه مرکزی پاکستان، 9 نفر کشته و یک تن دیگر زخمی شدند. نظر به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این واقعه امروز صبح زود در شهر ملتان در شرق ایالت پنجاب رخ داده است. رضوان قادر، یک مقام این ایالت، گفته که در نتیجه افتادن خشت و خاک تعمیر تخریب شده بر خانه‌های همجوار آن نیز یک تعداد مردم زخمی شدند. و افزود که در بین کشته‌ها 4 عضو یک خانواده هم شامل است. در مورد چگونگی فروریختن این تعمیر جزئیات داده نشده، اما در پاکستان فروریختن بناها زیاد رخ می‌دهد، زیرا به نوشته خبرگزاری در پاکستان برای ساختن بناها از مواد ارزان استفاده می‌شود و معیارهای مسئولیت بناها مد نظر گرفته نمی‌شود. تعدیل قانون شهروندی هند اجرایی شد. امیت شاه، وزیر امور داخلی هند، دیروز با نشر اعلامیه گفت که بر اساس این قانون کسانی که در پاکستان، بنگلادش و افغانستان با تبعیض مذهبی مواجه شدند، تابعیت هند را دریافت کرده می توانند. این قانون به پناهندگان غیر مسلمانی که قبل از سال 2014 به هند مهاجر شدند هم تابعیت هند اعطا می کند. اما صدها خانواده هندو و سیک افغان در چند سال اخیر افغانستان را ترک کردند و اکثر آنها به هند مهاجر شدند. مشخص نیست که تصمیم جدید حکومت هند چقدر می تواند زندگی سکا و هندوهای افغان را تغییر دهد، زیرا طبق قانون هند و پناهندگان غیر مسلمانی که قبل از سال 2014 به این کشور رفتند تابعیت می دهد. تقریبا تمام سکا و هندوهای افغان پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان افغانستان را ترک کردند. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو تقاضای پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان از اوکراین برای برافراشتن پرچم سفید و مذاکره با روسیه را رد کرد. او گفت که بهترین راه برای پایان دادن به درگیری مسلح کردن کیف است. استولتنبرگ دیروز دوشنبه در پاسخ به سوال خبرگزاری رویترز درباره سخنان رهبر کاتولیکا گفت که اگر آنها خواهان یک راه حل پایدار و مسالمت‌آمیز مذاکره‌اند، راه رسیدن به آن حمایت نظامی از اوکراین است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت دو برنامه رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی و مهمان آزادی به نشر می رسد. اما پیش از آن توجه کنید به یک مطلب دیگر. مقامات آمریکایی می گویند که با سازمان ملل متحد و ادارات کمک رسانی سرگرم ارزیابی مؤثریت روند کمک به افغانستان می باشند. کرندکر شازدافر سفارت آمریکا برای افغانستان این مطلب را دیروز دوشنبه در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابقش نوشته است. ایالات متحده که بزرگترین کمک کننده به افغانستان است، در حال روند کمک ها را ارزیابی می کند که برنامه جهانی غذا WFP هشدار داده که در صورت عدم دریافت 657 میلیون دلار در سال جاری، وضعیت نیازمندان افغان بدتر خواهد شد. مقیم نایب با جزئیات بیشتر در این مورد.
کرن دیکر شازدافر سفارت ایالات متحده برای افغانستان میگوید که هدف اصلی ارزیابی اثربخشی کمک ها ایجاد شفافیت است. خانم دیکر در ادامه این مطلب از حدود 20 کشور از جمله امریکا، کانادا، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، بریتانیا، ژاپن، ترکیه و قطر نام برده که به افغانستان کمک کرده تا این کشور از بحران بشری نجات یابد. ایالات متحده در رأس این کمک کنندگان قرار دارد و از زمان حاکمیت دوباره طالبان در اضافه از 2 سال بیش از 2.5 میلیارد دلار به نیازمندان افغان کمک کرده است. بر اساس گزارش های سازمان ملل متحد، از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، این سازمان 2.9 میلیارد دلار کمک های کشورها و نادهای امداد کننده را به افغانها در افغانستان رسانده است. امریکا 2.6 میلیارد دلار هم به این گروه کمک کرده و این روند همچنان ادامه دارد، به گونه ای که افغانستان هر هفته بسته کمکی 40 میلیون دلار پول نقد دریافت می کند. کمک های ایالات متحده و جامعه بین المللی بیشتر از طریق سازمان ملل متحد و سازمان های کمک رسانی دست دوم به مصرف می رسد. اداره نظارت بر کمک های ایالات متحده چندین بار در گزارش های خود نسبت به ضایع شدن بخشی از کمک های امریکا و یا بهره مندی طالبان از این کمک ها ابراز نگرانی کرده است. ایالات متحده و سایر کمک کنندگان در حال بررسی تأثیر و ماهیت این کمک ها هستند که برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد WFP میگوید که تعداد افغان های گرسنه و نیازمند در حال افزایش است. برنامه جهانی غذای ملل متحد گفت که 15 میلیون از نزدیک به 24 میلیون افغان نیازمند به کمک‌های فوری برای زنده ماندن به کمک ضرورت دارند. فیلیپ کروپس، سخنگوی برنامه جهانی غذا در افغانستان، در پیام برادی آزادی در باره اثرات منفی کاهش کمک‌ها هشدار داد.
These cuts last year had a brutal impact on families across the country.
قطع کمک ها کودکان خانواده ها با سوء تغذیه شدید را در برخی از ولسوالی ها در افغانستان دوبرابر می سازند. بهبودی های جزئی اخیر و امنیت غذایی در افغانستان شکننده است و می تواند در صورت پایان دادن به کمک ها به سرعت بدتر شود. برنامه جهانی غذا برای 6 ماه آینده به 657 میلیون دلار آمریکایی برای تمام برنامه‌های خود در افغانستان نیاز دارد.
WFP میگوید که در سال 2023 کمک به 10 میلیون افغان گرسنه را متوقف کرد، زیرا بودجه کافی نداشت و این وضعیت خانواده‌های نیازمند را بدتر کرد. در بیشتر مناطق مردم شکایت دارند که کمک ها به دست افراد نیازمند نمی رسد و افراد متنفذ محلی و مقامات طالبان در رساندن این کمک ها دخالت می کنند. اما طالبان می گویند که روند کمک ها را تسهیل می بخشند. طالبان که هیچ کشور در جهان حکومت آنها را به رسمیت نمی شناسد به دلیل سیاست های سختگیرانه و محدودیت های خود بر زنان و حقوق بشر در افغانستان از سوی جامعه جهانی با فشار مواجه است.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشم متکس چیری تا نشناسن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدیم
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی سلام های ما را بپذیرید. صدایی که بعد از آمدن دوباره طالبان در افغانستان دیگر به گوش دختران بالاتر از صنف ششم مکاتب نرسید. برای آغاز سال تعلیمی و باز شدن دروازه های مکاتب افغانستان چند روز محدودی مانده، اما دختران صنف 7 الی 12 هم هنوز هم اجازه مکتب رفتن رو نیافتند.
یه سالا چقدر آمادگی می گرفتیم، کتابچه و قلم و چیزا رو به چه شوق می رفتیم تیار می کردیم، مگم این حال که نمی مانه مکتب.
این دختر که نخواست اسمش ذکر شود می گوید هر زمستان و با آمد آمد سال نو به امید رفتن به مکتب آمادگی گرفته و لحظه شماری می کند. اما به گفته او چند سالی است که حکومت طالبان او را نامید می سازد. آگاهان امور تعلیمی در مورد بسته بودن دروازه های مکاتب برای دختران دوره متوسط و لیسه چی گفتنی دارند؟
که محیط مناسب یعنی چی؟ چرا در 3 سال نتانستن که یک محیط مناسب را تهیه بکنن؟ این کلمه خودش مبهم هست، معنی درست و واضح ندارن.
امروز روی این موضوع بحث میکنیم، با ما باشید.
دل من منتظر جرنگ جرنگ است، دل من منتظر جرنگ جرنگ است، گوش من منتظر صدای زنگ است، گوش من منتظر صدای زنگ است. باز مکتب برویم، خنده بر لب برویم، خنده بر لب برویم، باز مکتب برویم.
دوستان عزیز، با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته شد. به همین ترتیب رفتن دختران به پوهنتون ها نیز از سوی طالبان منع قرار داده شد. به گفته شماری از دختران این سومین سال است که آنان از رفتن به مکتب و تعلیم و تحصیل باز ماندند. این دختران میگویند هرگاه مکاتب باز نشود، همه درس هایی که در گذشته آموختند را فراموش می کنند و از سوی هم روزهایی را که آنان به دور از درس و تعلیم در خانه سپری می کنند جبران ناپذیر است. یک تن از دختران متعلم صنف 11 یکی از مکاتب شهر کابل که نخواست اسمش در برنامه ذکر شود می گوید امسال زمستان هم برای رفتن به مکتب آمادگی گرفته بود و امیدوار است راه برای آموزش و رفتن به مکتب برایش باز گردد.
هر آخر سال که میشه میگم حتما امروز نیت چون میده خدا از دست نمیتم، ولی امروز هم سبا امروز سبا و بی بی که مای عمل هم تیر میشه مای سور میگم برو خیر حتما دام پانزیش خواست شروع شد. یک سال گذشت، دیگه سال بسیار جیر خون میشم که وقتی میبینم که دیگه سالا چقدر آمادگی میگرفتیم، کتابچه و قلم و چیزا رو به چه شوق میرفتیم تیار میکردیم، مگم این حال که نمیمانم مکتب دمو وقتش دمو فکر دمو سالش اونمو فکر باز سر میگه که برم کالای مکتب باز پس شدم یک میگمال مکتب نیست ما نیمانه ما کجا بریم. بسیار دیگه جیگرم خون میشه. صنف ما بود، مکتب ما بود، صنفی های ما کل ما میرفتیم میامدیم، یعنی هیچ ما دخل نمیدیدم که یک وقت بیا که من مکتب نرم، ولی حال وقت سال به فکر مکتب رفتن و کالا خریدن لباس مکتب میشم میبینم که ما رو مکتب نمیمانه. بسیار برای جیگر خون کننده است درس خواندن، یعنی هیچ گناه نیست به هر طریق بگم ما میریم می درس ما رو بخونیم، که بسیار چیزا میخواستم که کنکور شروع کنیم شای بالا بخونیم بسیار پیشرفت کنم. وقتی که زیاد سرش فکر میکنم سرم درد نگیره، بازم دم خانه پدرم و بیادرای میگن خیر است خدا میربان است، ما به امید شیشتیم که امسال حتما شروع میشه مگم نمیشه.
این تنها دختران مکاتب نیستند که به خاطر این همه محدودیت های از سوی طالبان ناامیدند، بلکه خانواده های آنها نیز نگران این مسئله هستند. عبدالسبحان یکی از پدران است که دخترش نتوانسته مکتب را بالاتر از صنف 6 بخواند. وی گفت این که با آمدن طالبان دخترش خانه نشین شده و نمیتواند به مکتب برود خیلی برای او رنجاور است.
اینا بیشتر از 900 روز شد که دروازه مکاتب بند است. ما بسیار به تشویش هستم که دخترکم تن از 3 سال شد که از رفتن به مکتب بازمون دروازه مکاتب بند است. امید است که با آمدن سال نو طالبان دروازه مکاتب دوباره برای دخترها باز کنند تا به تشویش ما رفع شود.
افغانستان یکانه کشوری در جهان است که دختران بالاتر از صنف 6 از رفتن به مکتب منع شدند. بنابر اظهارات آگاهان، سال جدید تعلیمی امسال در افغانستان در حال آغاز می شود که هنوز هم محرومیت دختران دوره متوسط و لیسه از آموزش ادامه دارد. دکتر عبیدالله وردک، یک تن از استادان پوهنتون، در مورد محدودیت طالبان در برابر دختران می گوید.
تا به این حال چنین علائمی یا نشانه های را ما نمی بینیم که این محدودیت ها برداشته شود و در 2.5 یا 3 سال گذشته هر روز فرمایشات جدید و فرمانهای جدید، اصول جدید وضع میشه که میبینیم که محدودیت ها بیشتر میشه و چنین فکر وجود نداره که دروازه های پوهنتون ها و مکاتب روی دختران باز شود و یا هم اونها اجازه داشته باشند که در دفاتر که برایشان نیاز هست کار بکنن. ما هیچ کدام امیدی و چراغ سبز را نمی بینم و متاسفانه که این محدودیت ها و این ظلم که ادامه داره باز هم ادامه می داشته باشن و نیاز هست که از طرف خود مردم افغانستان یک عکس العمل نشان داده شود تا اینها به این حق مسلم اسلامی و انسانی مردم افغانستان و دختران افغانستان احترام بکنن و اجازه حد اقل تعلیم و تحصیل و کار برایشان داده شد. متاسفانه که هیچ کدام امیدی در این زمینه وجود نداره و عملا هیچ کدام فعالیت و حرکت را ما نمیبینیم که دروازه های مکاتب و پوهنتون ها برای دختران باز شد.
و گفته برخی ها به منظور فراگیری دروس دختران بازمانده از مکتب، عجالتا آنان به آموزش های شخصی و یا هم دروس آنلاین بپردازند. اما بنابر گفته آقای وردک، حق آموزش زنان از جمله حقوق بنیادین بشری است که در اسناد متعدد ملی و بین المللی به این مهم تاکید شده، به این معنا که دختران و زنان همانند مردان از حق آموزش رایگان در مؤسسات آموزشی و تحصیلی دولتی برخوردارند. آقای وردک می افزاید:
حق آموزش دختران در قوانین ملی و بین المللی تذکر یافته، همچنان خود رژیم فعلی، اراکین رژیم فعلی تا به حال رد نکردند که تعلیم دختران و تحصیل دختران در مقابل اسلام یا در حقیقت در مغایرت با اصول اسلامی هستند. اینها فقط یادآوری از شرایط نامناسب دارند که باز هم مسئولیت برمیگردند به کسایی که ادعا دارند که حاکمان افغانستان هستند، که چرا در 3 سال نتانستند که یک محیط مناسب را تهیه بکنند. با وجود این که این کلمه خودش مبهم هست و معنی درست و واضح ندارند که محیط مناسب یعنی چی، تعریفشان برای هر کس شاید متفاوت باشد. متاسفانه جامعه جهانی فقط اعلامیه دادند و عملا ما کدام نتیجه را نداریم که مردم افغانستان به آن امیدوار باشند. خب به یک صورت ما زیاد جامعه جهانی را مسئول چنین عکس العمل نمیدانیم، چون خود مردم افغانستان باید از خود حرکت را نشان بدن که طبعا مشکلات خود را دارند.
به گفته شماری از مردم، اقدام طالبان مبنی بر محدود ساختن زمینه درس و تحصیل بر دختران پیامدهای بدی در زندگی آنان و همچنان خانواده های ایشان نیز داشته که هرگاه در اسرع وقت خلای موجود در روند آموزش دختران جبران نشود و وضع تعلیمی و تحصیلی آنها بهبود نیابد، آینده زیانبار در انتظار افغانستان خواهد بود. دکتر سید سلیمان یک تن از مردان افغان در این باره.
چون این نامحدودیت ها پس لرزه های ناخوشایندی برای جامعه افغانستان خواهد داشت که مسئول امارت اسلامی خواهد بود. امارت اسلامی باید در قسمت ارتقا و پیشرفت دختران افغان توجه خاص نمایند، چون دختران افغان نهالانی هستند که در آینده ثمره هایشان این کشور رهبری خواهند کرد و باید در قبال دختران افغانستان بی تفاوت نباشند، تلاش و کوشش نهایی خود را به خرج دهند تا دختران افغان حق تحصیل، کار و زندگی کردن را در کشور خود داشته باشند. مردم افغانستان خصوصا طبقه جوان امید آرزویشان آرزوی بیشتر دارند.
دین اسلام هم فراگیری علم و دانش بر زن و مرد را فرض دانسته است. محمد یاسر یک تن از آگاهان امور دینی با توضیحات در این مورد.
آغاز اسلام با اقرا شده. وقتی برای پیامبر صلی الله علیه و سلم اسلام اولین مرحله‌ای که وحی بر رسول الله علیه و سلم شروع میشه، برای پیامبر میگه اقرا، بخوان. اصلا دین اسلام دین اقرا هست، دین خواندن، دینی است که تو باید یاد بگیری، دینی است که تلاش بکنی، دینی است که سعی بکنی، دینی هست که واقعا تو را رشد میده از نظر علمی و میخوای تو از نظر علمی بالا بری، چی حالا طبقه زن باشه چی مرد باشه فرق نمیکنه. چون در نظام تعلیمی در اسلام تفاوت میان زن و مرد گذاشته نشده، نگفته که چون زن نباید یاد بگیره، چون مرد باید یاد بگیره، و اگر زن این مقدار یاد بگیره این مقدار یاد نگیره، و اگر مرد این مقدار یاد بگیره این مقدار یاد نگیره. همه علومی که مباح است فرد میتونه یاد بگیره، چی زن باشه چی مرد باشه. یعنی اینطور نیست که اسلام عزیز آمده باشه جلو تحصیل زن یا جلو تحصیل مرد را بگیره و برایشان محدودیت قائل بشه از نظر آموزش، یعنی که شما چی چیز فرا بگیرید و چی چیز فرا نگیرید. اما ای که محدودیتی از این بابت باشه که علوم غیر مباح و علومی که شرعاً حرامه، یا به اصطلاح وقتی یک زن مسلمان علم فرا میگیره طبیعی است که باید یک سری حدود در مراعات بکنه که این حدود ارتباط به علم نداره، یعنی ارتباط به هر زمانی داره که مثلا قضیه اختلاط نباشه، قضیه فساد و فحشا و امثال اینها نباشه، قضیه حجاب زن مسلمان باشه، که این برمیگرده به هر زمان، یعنی نه تنها به این که زن مسلمان مثلا دنبال تحصیله، دنبال یاد گرفتن چیزیه، دنبال فراگیری چیزیست، فقط به این قضیه اختصاص داده نشده، بلکه این قضیه هست که به هر حال یعنی میتونه که در همه امور قابل اجرا باشه، میتونه در همه جاها قابل اجرا باشه، نه فقط در قضیه تعلیمی. دینی که با اقرا شروع شده چطور میتونه مخالف تعلیم زن باشه؟ کسی نمیتونه که مانع آموختن علمش بشه، کسی نمیتونه مانع بشه که تو چیزی یاد نگیر، چون هیچ کسی یعنی چون این حقی نداره. چون الله متعال سبحانه و تعالی در سوره مبارکه زمر آیه 6 میگه که قل بگو پیامبر، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا کسایی که میدانند و کسانی که نمیدانند با هم برابرند؟ یقینا برابر نیستند. مرد هست زن هست فرق نمی کنه. حالا شما مثلا در مقام و جایگاه ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها، یک زنه، اگر خواسته باشیم از نظر فضیلت نه از نظر علم خواسته باشیم مقایسه بکنیم، باور کنید که هزاران و میلیون ها و میلیارد ها مرد هم نمیتونه که به کفش پای ام المؤمنین عایشه صدیقه از نظر علم و از نظر جایگاه علمی برسه. فرقی نمیکنه، اون عالمه هست این عالمه.
شمار دیگری از شهروندان افغانستان هم بر سواد و آموزش زنان تاکید دارند و میگویند که زنان تحصیل کرده میدونند که در برابر چالش های زندگی چگونه از فرصت ها استفاده کنند و آنها مهمترین نقشی را در آموزش و پرورش فرزندان خود، جامعه و آینده کشور خود دارند. در مصاحبه که با ذبیح الله بهای یک تن از استادان پوهنتون در کابل انجام دادند، بر این ارزش تاکید شده است. آقای بها در شروع گپهایش گفت:
یک تفاوت بسیار جدی بین مادرایی که سواد ندارن و مادرایی که سواد دارن وجود داره. مادرایی که با سواد است او همیشه یک همکار بسیار خوب با شوهرش است. مادری که سواد داره همیشه یک مدیر خوب در مدیریت خانواده خود بوده میتونه، مادری که سواد داره همیشه یک معلم بسیار خوب در تربیت سالم فرزند خود بوده میتونه. مادرایی که سواد ندارن مشکلات زیاد دست پری میکنن. اونا همیشه فشار خانواده را تحمل میکنن، امو زحمات خانه بدوششان است، رستگی درست به فرزند خود نمیتونن، متوجه تربیتشان بوده نمیتونن، متوجه درس تعلیمشان بوده نمیتونن. در حالی که یک مادر که اگر سواد میداشته باشه، فرزند زمانی که به مکتب میره درس میخونه بسیار خوب میتونه که یک همکار خوب در خانه همراه فرزند خود باشد. ما در افغانستان یک فرهنگ است، فرهنگ حاکم در جامعه ما همی است که تمامی فشار خانواده، مسئولیت خانواده به دوش مادر است. مادر همیشه مکلفیت دارند که به فرزند رسیدگی بکنند، به سرباز خانواده خود رسیدگی بکنند. اینا جنجال زیاد را به دوش میکشند. ولی مادر که سواد داره بسیار خوب میتونه که از روند تعلیم و تحصیل فرزندش با خبر باشه، در خانه امرش همکار باشه، چون تنها مکتب کفایت کننده نیست که مکتب بتونه فرزند ما را به یک جای درستاری از تعلیم سواد برسانه. خانواده هم مهم است، نقش اساسی را در روند آموزش فرزندش داره. خانواده باید همکار باشه، بر طفل رسیدگی بکنه، در درسایش نظارت داشته باشه، از درسایش همکار باشه، در درسایش کمک بکنه تا که بتونه یک آینده خوب داشته باشه. ما همیشه شاهد هستیم که در افغانستان خانواده رو میبینیم که مادرهایی که سواد ندارن حتی راضی هستن که فرزندشون همیشه در محیط بیرون باشن، چون فشار کار خانه بالاشان زیاد است و مشقت زیاد را تحمل میکنن، دوست دارن که فرزندها دور باشن که نکمه به راحتی به کار خانه خود رسیدگی بکنن. وقتی که فرزند از خانه دور میشه، در محیط کوچه و بازار تربیت میشه، اون از محیط بیرون او میآموزه، از محیط بیرون او رفتارها و اعمال و کردارا کسب میکنه، او هیچ وقت نمیتونه که یک آینده خوب و یک آینده روشن داشته باشه.
خب حالا که دختران از طرف حکومت طالبان از تحصیل منع شدند، این اقدام طالبان بر آینده افغانستان چی گونه خواهد؟
باید بگویم که اولا هیچ توجیه عقلی و منطقی نداره که دختر از تحصیل منع شود. حکومت فعلی افغانستان هم تانوز کنم دلیل قناعت بخش از آدرس دین، نه بر جامعه افغانستان نه بر جامعه اسلامی ارائه کردن که دخترها را از تحصیل منع بکنن. حدیث نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم است که میگه بر هر مسلمان فرض است که باید علم بیاموزه. اینجا ببینید وقتی که نبی علیه السلام میگه بر هر مسلمان فرض است، مشخص نمیکنه که مسلمان مرد باشه یا زن باشه، نمیگه که بر هر مرد مسلمان، پس بر هر مسلمان میگه که علم باید فرض است، علم باید بیاموزه. و یا میگه که حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میگه که علم بیاموز حتی اگر در چین باشد، یعنی حتی اگر در هر قدر فاصله دور است تو علم بیاموز. بازم مشخص نمیگنه که مرد باشه یا زن باشه. خب گذشته دیگه پا یک چالش بسیار کلان است، چون دخترای افغانستان مادرای آینده سرزمین هستن، مادرای آینده کشور هستن. اینا اگر بی سواد می باشن، اینا اگر تحصیل دور می باشن، در ابتدا ما گفتم که مادر که بی سواد می باشه فرزندش چطور تربیت میشه؟ اینا اگر سواد نمی داشته باشن طبعا فرزندای سالم نمی داشته باشن، فرزندش از لحاظ علم و دانش، از لحاظ تربیت سالم اینا به کمال نمی رسن، به جای نمی رسن. یک مشکل بسیار کلان، یک چالش بسیار کلان است در آینده بر افغانستان، یک خطر بسیار کلان است در آینده بر افغانستان. ما یک نسل بی سواد در آینده می داشته باشیم، یک کشور خودکفانه باشیم، کشور همیشه محتاج می باشیم، همیشه نیازمند می باشیم. واقعا یک چالش بسیار کلان برای تمامی کشور تا برای سرزمین، نه تنها برای دخترای افغانستان، بلکه برای نسل آینده و برای خود کشور یک مشکل بسیار جدی است.
بله، ممنوعیت طالبان در زمینه تحصیل دختران آنان را با کدام مشکلات مواجه ساخته است؟
این مسئله را در کوتاه مدت اگر ببینیم، خب یک موضوعی است که طبعا از لحاظ روحی بالای دختر تحصیل خود دارد. تصمیم طالبا خودش یک تصمیم غیر منطقی است. اینا یک بخش اساسی جامعه را، نیمی از پیکر جامعه را، نیمی مهمی از پیکر جامعه را اینا حذف میکنن از جامعه، چنانچه که دستان از کار گرفته، از تحصیل هم گرفته. یه لحاظ روحی و روانی بالا از اینا تأثیرات خود داره. اینا همیشه خود منزعی فکر میکنن، همیشه شخص دوم فکر میکنن، همیشه تحت تاثیر محیط خانواده باید باشه.
مهمان آزادی.
شنوندگان گرامی، در برنامه مهمان آزادی در برنامه امروز ما خانم زرغونه سلطانی را با خود داریم که بخش اعظم وقت خود را در کارهای خیریه سپری میکند و در سالهای اخیر کتابی را درباره آشپزی افغانها و قید قلم در آورده که پرفروشترین کتاب آشپزی افغانها در اروپا و امریکا شده و حتی در کشورهای کانادا و فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی مردم با آن علاقه گرفتن و میخواین که با فرهنگ آشپزی افغانستان آشنایی پیدا کنند. در این کتاب خود خانم سلطانی توان طرز تهیه از این خوراک باب افغانستان هم برای مردم نشان داده. سلام علیکم خانم سلطانی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، تقدیم میکنم.
زرغونه جان، شما علاوه بر ازی که در کارهای خیریه قرار معلوم دسترسی دارین و همیشه کار میکنین بر مردم افغانستان در داخل کشور، شما خواستین که فرهنگ افغانستان از طریق نشر کتاب در رابطه با آشپزی افغانستان به قید قلم در بیارین و به مردم معرفی کنین که افغانها با چی گونه فرهنگ مواد خوراکی آشنا هستند و چی چیزها در روی میز از اینا و یا روی سفره از اینا گذاشته میشه. شما از کجا این کتاب شروع کردین و چی انگیزه سبب شد که شما به نوشتن از این کتاب دست بزنین؟
انگیزه از این کتاب نوشته کنم، اولی که من خودم از کردی از طفلی علاقه داشتم و پخته کردن غذاها اینا. وقتی که مادرم پخته میکرد میدیدم یا مرا وادار میشد که بوی کنم، مثلا بوی نانا چطور است یا بوی ایل چای چطور است یا بیبی که من آده بویم کردم چی بوی میده. تمام از اینا معمرایش بودم و میدیدم که چقدر یه قسم خوشایند بود برم که میشد باید توجه میکردم. خودم یاد نداشتم بسیار خورد بودم، اما بسیار علاقه داشتم که به فکرم بانه یاد داشته باشم. و وقتی که من از افغانستان برآمدم سن 38 ساله بودم که آمدم به آلمان، به این صورت من زیاد غذاهای افغانی را چی از دوستان، چی از مادرم، چی از فامیلم من یاد داشتم و مرا وادار شد که من باید اینجا نشته کنم، چون همیشه به تلویزیون یا به رادیو یا به اخبار که میدیدم بدون از جنگ، بدون از چیزای خرابتر که راجع به افغانستان گفته میشد، مرا می وادار شد که چرا ما یک کلتور چند هزار ساله داریم و چرا نتونم از جنبه خوبترش من افغانستان معرفی کنم. گرچه این مسلک من نبود، اما بازم یک خانم به حیث خانم خانه من غذا را پخته میکردم و از خاطر من خواستم که میره قید قلم دارم و به مردم و به مخصوصا به آلمان ها یا به دوستای خود یا به افغان های خود به کلگی بکنم که ما چه قسم کلتور داشتیم و چی پخته میکردیم، از چقدر ترکاری ها ما استفاده میکردیم، از چی میوه ها ما استفاده میکردیم برای پختن غذاهای خود و از امید چکت مزخص ها میبود.
کیها در نوشتن از این کتاب با شما همکاری کردن؟ تحقیقات درباره موادی که شما در آشپزی استفاده میکنین، نام های از او را و خودتان چه قسم توانستین که قدر نام ها و مواد را که استفاده میکنین پیدا کنین و در کتاب درج کنین؟
امید قسم براتم گفتم من خودم بسیار علاقه داشتم. هر غذایی را که میخواستم در اول پخته کنم، ما تقریبا 43 سال میشه که بالمون اومدیم. در ابتدا مالمدار من مشکلات زیاده داشتم. مثلا بر شما یک مثال میگم که گندنه با افغانستان بود اما در اینجا یافت نمیشد. من از بین ترکاری هایی که دیدم فکر کردم که لوخ، وقتی که من بوی کردم و دیدم که به گندنه ما شباهت داره، پس فکر کردم که این قسم من میتونم که گزاره باید درست کنم باز چیزایی که نیست. مثلا برنج اینجا زیادتر کمتر پخته میشد، برنج یا به شکل دیگه پخته میشد یا قسم دیگه به اینجا بود، اما من دانستم که آستاس را جمع کنم. مثلا یکی از دوستایم بود انگلستان بود، او برای من برنجایی کرد، برنج بسمتی. من شروع کردم تقریبا 30 سال پیش اولین برنج بسمتی را شروع کنم پخته کنم، مزهش چقدر فرق داره. یا می قسم گوشت می رفتم از فرانکفورت می خوردم خودم به یک جای دیگه بودم، یا بعض مسالای دیگه می تونستم برم از یک جای دیگه بخرم، کلش باز من خودم پخته کنم، کلش زیاد زیر کنم، به اصطلاح به زبان آلمانی یا به خوراکای از اینا برابر کنم.
یعنی مواد را که در این کتاب شما درج کردین در رابطه با آشپزی افغانستان هر یکش تجربه کردین، پخته کردین، طعمش دیدین و بالزو ریسیپیش و یا ترکیبش در کتاب درج کردین؟
بله، من اینا را چندین بار که معلمدار روزانه یا ماهانه یا سالانه ما پخته کردیم چند سال، اما به خاطر کتاب وقتی که خواستیم پخته کنم خواستیم که استپ به استپ، ما چون خودم کیمیا تحصیل کردیم، خواستیم مقدارش را باید درست بگیرم، چی مواد مهم است برای خوراک، چی مواد کمتر باید استعمال شود، مثلا شکر چقدر باید باشه، روغن با کدام اندازه گرفته شود، برای ساعت چقدر خوب است. هر کدام از اینا را فکر کردیم، بعد از اون بازنامه شما رو پیدا کردیم آلمانی چی میگن، بعد از اون نقصه خود تکمیل کرده رفتیم، نشته کرده رفتیم. هر کدامش باز به خاطر کتاب، شاید براتون بگویم که برای نشته کردن کتاب هر هزار ما شاید 50 دفعه پخته کرده باشم.
و در کتاب شما در حدود چند نوع غذای افغانی درج است؟
با کتاب ما 80 نوع غذا رو نشته کردیم، اما شاید 50 نوع دیگه هم باشه که هنوز ما نشته نکردیم، چون کتاب بیار کلان میشد بازو، شاید به جلد دوم میشه. اگر خودم تونستم یا اگر خودم نتونستم، شاید یکی از اولادا این کار کنم و اوده بگیرم.
و این کتاب شما به چند زبان نوشته شده و زبان اصلی که شما نوشته کردین به کدام زبان بوده و چی علاقه های وجود داره که به زبان های دیگه ترجمه شد؟
من خودم به چون لسان مادری و فارسی بوده، من به لسان فارسی پیش خود لست تیار کردیم، ترتیب دادیم، نوشته کردیم، اما استپ به استپ بازی ترجمه کردیم همراه دخترم، چون لسان آلمانی من اوقدر که برای ترجمه لازم باشه پرفکت نبود، از اون خاطر دخترم ترجمانی را همراهیم شروع کرده و همین قسم اولاد فرزندهای دیگه هم علاقه گرفتن، اونا هم خواستن کمکم، یکیش مثلا گرافیک دیزاین بوده، یکی دیگهش به یک شکل دیگه، هر کدام اشتا گرفتن و مرا تشویق کردن که باید این کتاب را نشر کنم.
این کتاب شما خودتان میخواین که تنها در قید آلمانی به بالا یا یکی به زبانهای دیگه هم میخواین که ترجمه
شود؟ اگر به لسانهای دیگه هم ترجمه شود جایی که باشه، مخصوصا دوستایی که به امریکا یا کانادا هستن بسیار خواستن که به لسان انگلیسی هم باید ترجمه شود، اما ما هم باید جایی که چاپ کرده دوستایی که اونرون هستن هنوز صحبت نکردیم که به انگلیسی، خودشان آرزو داشتن که چاپ کنن، اما هنوز چون یک سال هم نشده هنوز فیصله نکردیم که من لسان آلمانی چی وقت نشته میکنم یا چی وقت ترجمه میکنم.
از این کتاب شما گفته میتونید که در حدود چند جلد از این به بازار عرضه شده و از طرف مقابل پاسخ داده شده و یا قدردانی شده، جوابای مردم چی بوده، به حساب انگلیسی فیدبک مردم چطور است در رابطه با کتابتان؟
سال گذشته، سال 2023، یعنی جایزه سال گرفت، جایزه دومه و تمام کتاب های آشپزی که 1700 کتاب آشپزی نوشته شد، به اون جمله کتاب ما مدال دومه گرفت، مدال نقره.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم زرغونه سلطانی میشنوید که در آلمان مشغول کارهای خیریه به داخل افغانستان هستند و اخیراً کتاب را برای معرفی آشپزی افغانستان به نشر رساندند که این کتاب به زبانهای مختلف در حالت نشر است و یک جایزه بین المللی را هم به دست آورده.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
خب بین زرغونه جان که بریم یک اندازه درباره زندگی شخصی شما، شما تنها کتابی که در رابطه با آشپزی به او اشاره کردیم نوشته نکردیم، بلکه شما مشغول کارهای دیگه هم در زندگی بودین، کارهای خیریه بودین. بیاین اول از زندگی شخصیتان، از طفلیتان بگوین، در کجا به دنیا آمدین، به کدام مکتب ابتدایی رفتین، درباره ازی بگوین، بعد از او باز درباره تحصیلات عالیتان، سفرتان به آلمان و اینا صحبت خواهیم داشت و بعد از او میرسیم به این مرحله که چی وقت باید نوشتن کتاب شروع کردین.
ما به شهر کابل تولد شدیم در سال 1942 و به یک فامیل بزرگی که تقریبا مامای من، خاله های من اینا بوده، زیادتر به فامیل مادرم، یعنی پیوند از اونها زیادتر داشتیم، چون ما به سن 2 سالگی بودم پدرم فوت کرده و مادرم مرا تنها کلان کرده، همراه به خانه پدر کلانم و چهار طرف ما مالندار خانهای مامونهایم، خالای مینا بوده، اینه با فامیل بزرگ بودیم که کلام شدیم به افغانستان و مکتب به خود کابل خواندیم، مکتب زرگونه تا سنف 12 ابیتور یعنی به مکتب برگونه کردیم. بعد از او به فاکولته ساینس به رشته کیمیا و بیولوژی تحصیل کردیم. بعد از او دوباره یک بورس آلمان گرفتیم 3-4 سال بعدش در سال 1970 ما به آلمان آمدیم و اونجا به لسان هم خواندیم و باید یک فورت بدون و رشته کیمیا و خواستیم که به کروماتوگرافی کار کنم و دوباره به افغانستان که رفتیم باز دوباره به کد علمی بودم و باز کد علمی و فابریکه دواسازی و چون اشهد ضرورت به یک نفر داشتم من رفتم به اونجا اونا مره خواستم و تقریبا 8 سال ما فابریکه دواسازی اوخت کار کردیم که باعث آمر لابراتوار بودم اونجا. بعد از اینکه ما مجبور می شدم چون رژیم تغییر می کند تا اندازه که خواستیم بتانیم که توان ما بود تانستیم، وقتی که دیدم که چاره بسیار ضعیف شد و سایه زندگی من بسیار تنگ شد رفتم به خود من به شوهرم، از او خاطر من مجبور شدم اولادای من بسیار خوب من افغانستان را ترک کردم برای از اینکه امرای از او رژیم نمی تانستیم که ما کار کنیم امرایشان و زندگی کنیم، باید ترک می کردیم افغانستان. و سال 1980 ما اومدیم از راه پاکستان با مشکلاتی که یه چیز ما با خود گرفتن نتانستیم، حتی یک آدرس رو نمیتانستم بگیرم از یاد کردیم.
خاطراتتان از آغاز دوره مهاجرت کدام خاطری هست که شما افغانستان وقتی که ترک کردین چی نوع یک احساس داشتین؟
وقتی که من افغانستان رو ترک کردم یک خاطره تلخ بایی داشتم که این قدره که من یک تعداب ماندم زندگیم، دوستایم، فامیلم، تحصیلم، کارم، یعنی یک دفعه دفتم آدم ترک بده کل چیزا رو بیازی کس رو بگویه بسیار دردآور است. میفهمین ما از کجا با من خدایی گرفتیم، رفتیم به سر ادیرا و قبرا با من خدایی گرفتیم، گریه خود با اون یک گریه داغ در ما آمده که ما او اس کردیم که داغی گریه چطور است که بر روی آدم میفته. و پس آمدیم به خانه و هیچ کس گفته نتونستیم که ما امشب یا این روز تو وقت ما از افغانستان میبرایم. تنها خانه خود بغل کردیم و از دروازه بر آمدیم که حرکت کردیم طرف پاکستان. به این شکلی نمی خاطره است که من هیچ وقت فراموشش نمیتونم. هیچ وقت من میگم که چطور آدم ملک خدا، چطور وطن خدا، چطور زندگی میکنه، کل چیزها را دفتن از دست میتونه و بیازی که کس را بگویه، بیازی که فکر میکنم اولادم اما گیم و برا تلف میشیم از وی میریم، اما قبول کردیم و بر آمدیم.
وقتی که به پاکستان آمدین چطور سفر به آلمان مهیا شد که با شما پناهنده شدین در آلمان و در اونجا زندگی کنین؟
وقتی که به پاکستان آمدم من فکر میکردم که وقتی که رفتیم از بعد کسا شناخته بودم، چون وقتا ویزه آلمان بر افغانا 3 ماه اجازه بود، بدون ویزه میتونستن بیان سفر کنن. اما وقتی که ما به پاکستان رسیدیم دفعتا دیدم که ویزا قطع شده و ما پاسپورت هم نداریم و هیچ چیز نداریم. در صورت برآمدن از این گرفتم گفتم پاسپورت باید بخریم. پاسپورت ساختگی خریدیم. من مادرم هم امرایم بود، 4 طفلم بود، طفلایم بسیار خرد بود، 3 ساله و 5 ساله و 8 ساله و 12 ساله، و پاسپورت ساختگی گرفتیم. بازم من یک دعوتنامه، چون برادر شوهر من به آلمان بود اونجا زندگی میکرد، از اونها یک دعوتنامه خواستیم. اونا که دعوتنامه نشته کردن بعد از اون متانستیم به سفارت آلمان داخل شدیم، اگر نی از دروازه ما را نمیماندن. وقتی که داخل شدیم بعد از اون ما به راست و حقیقت خود ما به سفارت گفتیم که ما بر آمدیم و پاسپورت های ما ساختگی است، پاسپورت از خود من نیست. شما میفهمین که از افغانستان حال پاسپورت آدم گرفته نمیتونه. اونا رو به اونجا دادم و کل چیزا رو و گفتم که من اینجا آمدیم. حتی من نمیفهمیدم پناهندگی چیست یا چیست، فکر میکردم راستن آلمان میریم، باز لسانم میفهمم، شوهرم و خودمم کار میکنیم، حتی نمیفهمیدم که پناهندگی چیست. داخل شدیم و اونا ما رو از اونجا رندن پاس دادن از خود و راستن شاید تلفنی پرسان کردن توانی ما رو خواستن، چون خودم به فابریکه دواسازی اوکستار میکردم، عامل لابراتوار بودم و شوهرم به شفاخانه ابن سینا بود، از اونجا به بسیار خوبی میتونستن پرسان کنن و شاید یک ساعت بود به من خودشان آماده کردن. از اونجا ما رندن پاس گرفتیم و آمدیم. فرداش کوشش کردم که دیگه حرکت کنیم نباشیم پاکستان و راستن بریم به آلمان.
در آلمان که آمده این روزای اول چطور میگذشت؟ چطور شد که باز در اینجا در جامعه مدغم شوه این در اونجا که مردم کار و بار و زندگی را شروع کنه؟
وقتی که به آلمان ما نو آمدم اول فامیل یعنی بادر شوهر ما به آلمان بود، خانم از او آلمانیستم، بالندار یک چند روز اونجا باشم، بعد از او باز دوباره اما چی بودیم خواهر خانم ایوریم اونا مرا دعوت کرده بودن، اصلا مرگور بودن. اونجا آمدیم یک ما رو خانی از اونا خوب فکر کردم که اصل میمون اینا رو باده رو یک کار پیدا میکنیم، اما دیدم که نیه ایتون نیست، باید آدم یک پناهندگی بده. اینا باده رو با متوجهشون باید پناهندگی بدم. باز وقتی که پناهندگی داریم، چون ما لسان هم میفهمیدیم، اما وقت شوهرم هم میفهمید، کارم میکرد، من ایتون فکر کردم که شوهرم باید، من خودم میدانستم که وقت با فابریکی دواسازی و خورم اونجا برای کار میدادن، من به تماس شدم، اما ما به خاطر شوهرم نرفتم اونجا. گفتم این مهمتر است که شوهرم کار پیدا کنه و من اولادا رو باید برسانم. اینا مهم هستن که اولادم برسه، خودم خاله تحصیل کردیم، اولاد خود رو باید برسانم. از اون خاطر من صرف نظر از کار کردم و شوهرم باز یک چشم اومد پیدا کرد، چون لسان هم میفهمید، تخصص هم داشت، باز تانستن کار پیدا کردن. اینجا به پرت آمدیم از مربوک و اینجا به کار شروع کردیم تا امیال به پرت مماندیم. مزم بخاطر
شما خب فامیل کلان هستین، چطور شد که باز به سازمان های خیریه رفتین و کار شروع کردین که تا بال هم کارهایتان در داخل افغانستان هم ادامه داره؟
من ایتو شد که چند سال اول اصلا آدم فکر میکنه که آل پس دوباره به افغانستان میرم، به افغانستان میرم. 10 سال که شد بعد از اومدیم که افغانستان رفتن مشکل شد، فرزندان و اولادان کلشان تحصیل میکن، آل به این جاده بسن 10 سال که تیر شد آدم میبینه که ایت را نیست، دیگه چیزی نیست. بس به اون صورت ما هم دل خدا کندم، گفتم نه این آل میتونم که بیخی باید فکر کردم برای چی میباشم، به آلمان میباشم. تصمیم خدا گرفتم چون اینجا نمیتونستم دیگه برم به افغانستان، ایت رایش نبود. از اون خاطر بعد از اون باز یکی از دوستا و نزدیکا و خودم قومیم تلفنی همراه ما به تماس شدن، گفتن که ما یک فکر داریم، ما رو خودت هم کاری میکنی. باز گفتم بسیار خوبی، من خودم شکر زندگیم خوب است، تو احتیاج نیستم که از خاطر پیسه کار کنم. پول اینمی چیزی که ما به وطن کار کردیم یاد گرفتیم، میخوایم علاقه دارم که پس به وطن خود، به وطن برای خود کمک بدم. امو بودم که همراه یک تعداد دوستای دیگه و اونا پس دوباره شروع کردیم. این دادیه را که نسی 2 سال 3 سال تقریبا میشه، من باید دیگه دوستای که یک جا شدیم، روز به روز تعداد دوستای ما زیاد شد، کار ما زیاد شد. باله شکر به بسیار خوبی این چی داره. باز همیشه در پاکستان که پروژه، چندین پروژه داشتیم، میرفتم سال به سال یا یک سال بعد اونجا ما مؤسسه خیاطی داشتیم یا کلینیکا داشتیم یا مکتب داشتیم، و زیادتر مکارهای مؤسسه خیاطی رو میکردم چون به وام علاقه داشتم.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم زرغونه سلطانی میشنوید که در آلمان مشغول کارهای خیریه و داخل افغانستان هستند و اخیراً کتابی را برای معرفی آشپزی افغانستان به نشر رساندند که این کتاب به زبانهای مختلف در حالت نشر است و یک جایزه بین المللی را هم به دست آورده.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا میخوایم یک اندازه درباره زندگی شخصیتان گپ بزنم. حالا درباره خواهر برادرها، چند خواهر برادر هستین؟ شوهر اولادا چطور است؟ مشغول چی هستن؟ خانواده شخصی خودتان چند خواهر برادر هستین؟ اول شما.
من یک دختر داشتم، متن هستم. از شخصی خودم از مادرم
و خانواده شخصی خودتان، شوهر و اولادا و اینا بگوین چی درس خواندن، اولادا مشغول چی هستن؟
شوهر ما دکتر است، بعدش طب تحصیل کرده در افغانستان، باز دوباره به آلمان از بورسای سنات داشت در برلین، همراهشون جمع آمدیم برای 2.5 سال، باز دوباره رفتیم، یک اولاد ما به برلین تولد شده و من 4 طفل دارم، 2 دختر 2 پسر. 2 بچه‌م یکیش متخصص داخل است و یکی هم گوشگلون، و دخترهای ما یکیش لابراتوار تحصیل کرده و یکیش هم اکادمی معلمی که درس میده و گرافیک دیزاین خوانده. بله.
شما خودتان آرزوی دوباره رفتن به افغانستان دارین؟ بر زندگی؟
فعلا نه، حالا اون طرف شدیم، ولی او تو میتانم که برم، اما بر زندگی کردن دیگه حالا دیر شده، حالا وقت نیست که برم. بله.
اگر بتانین درباره روز اولی که بعد از سالها شما دوری بود از افغانستان، در مهاجرت بودین، اما لحظه که در سال 2004 به افغانستان داخل شدین و پایتان از سر خاک افغانستان ماندین، چی احساس داشتین اما لحظه؟
اما لحظه بسیار مشکل بود. آقا وقتی که آدم میای و خاک خود پایین میشه، یک گریه دیگه آدم میگیره که من چیرکم رفتم، چطور آمدم، و اینجا یک خوشی هم آدمش میکنه و خود بیگانه هیچ چیز نمیکنه وقتی که پایین میشه و خاک افغانستان و همه مردم از خود آدم فکر میکنه. اما بسیار تغییرات، مثلا به سرکا تغییرات دیدم، به جایا تغییرات دیدم، مردم یک کمک تغییر کرده بود، از نگاه لسان تغییر کرده بود. و لسانی که ما وقت فارسی که وقت گپ می دادیم یا صحبت می کردیم با لسانی که آلی بود یک اندازه فرق داشت. و اون چند هتل که بود که ما بهترین بود وقت رفتیم، غذاهایی که خوردیم یا پیش آمد هر کدام که دیدم و بازار یا هر چیز، اونا من را می شناختن که من نیستم از اینا. و من اونا را با وجودی که لباس خود بسیار زیاد، من چادر بسیار کلان پوشیده بودم یا لباس دیگر رقم پوشیده بودم، اما وقتی آدم صحبت میکنه صحبت آدم اونا میفهمن که شما که از خارج آمدین و این رقم میفتن میسن چطور فهمیدین شما از خواهی ویکوف از اصدادن کن فهمیدین از گرزدن کن فهمیدین شما از خارج آمدین. یکی سو دیگه داره که آدم خود ایتو بیگانه یه چیز نمیکنه، اما میبینه که تغییرات آمده دیگه آست آست فکر آدم میکنه که نی حال نیستی، با وجود که نه با آلمان زیادتر ما زندگی کردیم نسبت به افغانستان، اما بازم وطن آدم، وطن آدم است. همیشه خواب که آدم میبینه همون جره به خواب میبینه، همون چیزهای کلی بین که در از زندگی آدم پیش شده همون را زیادتر آدم متوجه میباشه. یا مخصوصا ما غذایی که مال پختم میکنم یا میده که ترتیب میتون فکر میکنم به افغانستان هستن یا اولادای نمگی جمع هستن. همیشه تا حالی که به میسن هم هستم همی کارم میکنم، غذا پختم میکنم پیش از پیش و نام خدا فامیل مال زیاد است. چهار اولاد، هر کدامش دو اولاد دارم، فامیلایشان از ایناست که من در حدود 20 نفر میشیم و برای کلگی مغزا تهیه میکنم و همگیشان دوست دارم غذایی که تهیه میکنیم. از مثلا تفلای خورده که من از دروازه که داخل میشن میگن بیبی جان منتو پخته کردیم، منتو میخوریم، یا میگن شیبرنج میخوریم. هر غذایی که من پخته میکنم بسیار خوششان میاد.
خوب است که اولاد همه به ثمر رسیدن و خاطرتان از درک از اینا جمع است. و از اولاد هم کسی در رابطه با آشپزی و اینا همون هنر شما را آموختن؟
من خودم یک عادت داشتم که میگفتم اولادم بچه یا دختر می باید کلشان باید یک چیز یاد بگیرم، همون چیزی که به خانه است باید بفهمن که تو میگه چی رقم میشه. من فهمیدم که اینا برای تحصیل میرن جدا میشن، باید پیش از یک اندازه معلومات داشته باشن. هر کدومشان یک اندازه یاد دادیم چطور، باز اونا خودشان نظر به این که شوق کدومش به چی چیز اولتر امور یاد گرفته. بچه ها مثلا یکیش دمپخته بسیار خوب پخته میکنه، اما اول که رفت دمپخته شروع کرد و یکی دیگهش چلو یا مطر یا چیزا رو خوش داشت یا برانی رو اون رو پخته میکرد. و دختر خود هر چیز علاقه داشت، هر چیز زودتر میخواست یاد بگیره. و دختر کلانم هم زیادتر، اما که کمک هم کده بکس گرفتن اینا، یک دوسته ما رخصتی بیماش گرفت، باز رفت یک کورس عکاسی گرفت که باید عکس که برای کتاب گرفته میشه یا بسر کاغذ چاپ میشه به یک شکل دیگه است از غذا، باید ایره یک فورد بیلدینگ یک چیز کنه. اون رو یاد گرفت. باید از امرو امرویم هر روزی که من پخته کردم نزدیک خانیم است بازی با تماشیم، از هر عکس یک از هر خوراک یک 50 عکس میگرفتیم تا یک از انتخاب میشد که با کتاب باید چاپ شود.
شما گفتین که میخواین که کتابتان که بیش از 80 نوع غذای افغانستان داره ایره یک ذره بیشتر بسازین و شاید در آینده نزدیک کدام کتاب دیگه به که اقسام و انواع دیگه از خوراک کباب افغانستان در او درج باشه. تا چی حد سر از او کتاب کار کردین؟
من یک کتاب رو که نوشته کردیم، مثلا به شما یک مثال میگم که مربا، یک دوسری رقم مربا رو من نوشته کردم، مربایی که دیگه و قدر نمیکردن. گفتم مگه این رو اینا یاد بگیرم دیگرارم دیگر میوارم میتونم پخته کنم، اما اونا رو نوشته کردم. مثلا مربای بی رنگش چرا سرخ میاد، چطور میاد، چی رقم کنم. و از اون خاطر مثلا یک مربا اگر نوشته کنم چندین مربای دیگه میشه. یا همین قسم سر هر خوراک یکی دو سه تا نوشته کردیم، چند تا دیگه شو میتونم که نوشته کنم یا خودم یا نوت کردیم. اما شاید باز با خودم قدر حوصله نداشته باشم که نشته کنم، امکان داره که دخترم یا یکی از اولادایم نشته کنم.
خب اولادا هم به افغانستان رفتن، گرچه علاقهشان به افغانستان میفهم که زیاد است، مخصوصا با خوراک آب که مادرشان هنر نوشتن موارد خوراکی افغانستان داره. رفتن افغانستان دیدن از نزدیک؟
اولادم بسیار زیاد علاقه دارن به افغانستان، نه تنها از نگاه خوراک، هم از نگاهی که من به اتحادیه کار میکنم. هر کدامش مرا تشویق کرده که به اتحادیه من دوام بکنم و برم سفر کنم. مخصوصا بچه کلان هم سفر اولی که کدوم، یعنی بسیار مشکل بود که پاکستان من تنها برم و مرا گفت چی رقم کمک میکنی که خودت رفته نمیتونی، پیسیتان رو به دست کسایی میکنین. بعد از اون من تصمیم گرفتم که نه، خودم باید برم و شوهرم و ما قسم کمک کرده با ما. هر کدام از اینا جدا باید کمک کردن و تشویق کردن که من باید برم کمک خود بر مردم دیگه برسانم به هر شکل، هر چیز رو که ما یاد گرفتیم. و تمام اولادای کمک کرده در ایسا امروی ما، در ایسای پیسه اگر بوده باشه یا همکاری بوده باشه، هم بچه ها کمک کردن، هم دخترها کمک کردن. اما به افغانستان تنها بچه کلانم هم وقت چهار علاقه داشت که رفت یک هفته و امروی ما بود. باز ما دوباره سفر خود دوام دادم، اون بالمدار کار داشت نمیتونست، پس آمد به آلمان. اما دیگه علاقه دارن، اما میسر نشته برشان، چون میخواستن امروی ما برن، من نتونستیم که به افغانستان برن.
اگر زمین مساعد شد دوباره به افغانستان میرین؟
اگر زمین های تو مساعد شد و شاید دام سفر بتونم امروی اولادایم برم، اما تو بر پیشی خواستن نمیتونست.
خب بسیار زیاد تشکر. شنوندگان گرامی، صحبت ما بود با خانم زرغونه سلطانی که در آلمان مشغول کارهای خیریه هستند و در پهلوی کارهای خیریه کتابی را در رابطه با آشپزی افغانستان نوشته کردند که بیش از 80 نوع غذای افغانی در این کتاب درج شده و امیدوارند که بتونن انواع دیگه از غذاهای افغانی را در کتاب بعدی خود نشر کنند. بسیار زیاد تشکر زرغونه جان سلطانی.
زنده باشین. تشکر از شما.
تا برنامه آینده، خداوند یار و نگهدارتان.